أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اشكال دومی که در بر استدلال به اطلاق آیه احل الله البيع شده است این است که بنابر اینکه بیع به معنای تملیک و مسبب باشه، در این صورت آیه دلالت بر حلیت تملیک میکنه. احل الله البيع به معنای احل الله التملیک میشه. حلیت تملیک دال بر حلیت وضعی و صحت تمام اسباب اون رسیدن به این تملیک رو نداره، زیرا حلیت تملیک به این معناست که این تملیک را میتونه ایجاد کنه شخص. وضعاً حلیت وضعی تملیک به معنای امکان ایجاد تملیک، حلیت تکلیفی تملیک به معنای عدم حرمت تکلیفی تملیکه، و اینها هیچ کدوم اقتضای حلیت تمام اسباب و طرق رسیدن به این تملیک رو نداره. از قبیل جاییست که شارع مثلا بگه حلال است رفتن به کون علی سطح حلال، این دلالت بر این که از هر راهی از هر طریقی میشه رفت حلال است، یا از بعض طرق حلال است، دلالت بر این قسمت دیگه نمی کنه، به جهت اینکه کون علی سطح غیر از اسبابی است که در اون اسباب و مقدمات رسیدن به اون نتیجه است. پس تصرف مثلا در از طریقی که اون طریق محرم است، مانند وضع مثلا سلمی که مغصوب است و از اون راه رفتن به کون علی سطح، دال این دلیل دال بر حلیت اون دیگه نمیشه. اینجا هم همینجور احل الله البيع، بنابر این که برای تملیک باشه که همون مسببه، دلالت بر صحت مسبب داره، صحت تملیک داره و حلیت تکلیفی تملیک داره. دیگه طرق و راه ها و اسباب رسیدن به این تملیک همش حلاله، بعضیاش حلاله و صحیحه، دیگه این را نمیتونیم از احل الله به استفاده بود. این اشکال همون اشکالی است که قبلا گذشت از مرحوم میرزا در بحث در تعریف بیع، و اینکه گفتیم اگر هر این عقود بیع و سایر اسامی عقود اسم برای مسببات بود، در این صورت اطلاق در ادله حلیت و ادله صحت از بین میره، زیرا که مسبب حلیت مسبب مستلزم حلیت تمام اسباب اونها نیست. این همون اشکال در حقیقت، و این اشکال جوابش در اونجا مفصل داده شد و گفته شد که در امور انشائی در حقیقت ما سبب و مسبب نداریم. در امور انشائی سبب و مسبب هر دو یک چیز هستند و یک فعل است. این فعل ازش انتزاع میشه عنوان مسبب و عنوان سبب. فرق بین سبب و مسبب در اینجا از قبیل فرق بین مصدر و اسم مصدر است، و لذا اطلاق در این قبیل موارد درسته. این حرف در جای درسته که سبب و مسبب دو شی باشند و با هم فرق داشته باشند از قبیل امور تکوینی، افعال تکوینی. در عناوین انشائی و امور انشائی و افعال انشائی این حرف صحیح نیست، به نکاتی که در اون بحث گذشت. این هم اشکال دوم. اشکال سومی که شده بر استدلال به اطلاق آیه، اشکالی است که بعضی از اساتید و از بزرگان فرمودن، گفتن بر این که آیه در مقام بیان حلیت بیع نیست تا اینکه انسان به اطلاق حلیت تمسک کنه. یه دفعه آیه میاد میگه احل الله البيع، خب این در مقام بیان حلیت بیعه ابتداء، و ما هر جا شک کنیم به اطلاق این آیه تمسک. ولی آیه در سیاق این آمده که قالوا انما البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا. آیه در جواب شبهه آمده، این شبهه را کفار یا کسایی که مرابی بودن، رباکار بودن، رباخار بودن، اونها بر اسلام گرفتن که چه فرق است بین ربا و بیع، که اسلام ربا را حلال کرد، حرام کرد و بیع را حلال کرد، با اینکه انما البیع و مثل ربا، بیع اما ربا درش سود هست، اضافه هست. آیه در این صدد آمده گفته و احل الله البیع و حرم الربا، قالوا انما البیع و مثل ربا احل الله البیع و حرم الربا. این در حقیقت در مقام نفی اشکال اون مستشکرینه، در مقام بیان این است که بیع و ربا مانند هم نیست از نظر شارع، بلکه بیع حلال است و ربا حرام است. پس آیه احل الله البیع در مقام بیان نفی تسویه میان بیع و رباست، به جهت نفی تسویه است، در مقام بیان عدم تساوی بیع و رباست در حکم. چون در مقام بیان این جهت، پس دیگه اطلاق در این آیه نیست، نمیتونیم ما تمسک کنیم به احل الله البیع در این که مثلا معاطات بیع صحیحیست حلالیست وضعا صحیح نیست مثلا. چرا؟ به جهتی که در مقام بیان این جهات دیگر نیست، در مقام بیان این جهت فقط که بیع با ربا مساوی با هم نیستند، بیع حلال است در نزد شارع، ربا حرام است در نزد شارع. پس چون در مقام بیان همه جهات حلیت بیع نیست، فقط در مقام بیان عدم تسویه است، دیگه اطلاق منعقد نخواهد شد و تمسک به اطلاق این آیه درست نخواهد شد. این اشکال هم قابل دفع است، به جهت اینکه اگر مقصود از اینکه آیه در مقام نفی تسویه میان بیع و رباست، اگر مقصود اینه که آیه اصلا در مقام بیان حلیت بیع نیست، در مقام بیان حرمت بیع ربا نیست، فقط در مقام بیان این است که ربا مثل بیع نیست، بیع هم مثل ربا نیست در نزد شارع، چنانچه اگر اینجوری گفت لم یساو الله بین الربا والبیع، که انه میخواد اینه بگه خدا بین بیع و ربا مساوی قرار نداده، این دوتا رو با هم یک شکل قرار نداده، حکم این دوتا رو، حکم این دوتا فرق میکنه در نزد شارع. اینه مخواد اگر در مقام بیان این بود، یعنی مفاد آیه این مطلب بود، خب دیگه نمیشد از این مفاد حلیت بیع استفاده کنیم در همه موارد، ولی این مطلب خب روشنه که آیه بیش از این مقدار در مقام بیانه، در مقام بیان فقط اینکه بیع حلال بیع مثل ربا نیست نیست، بلکه در مقام بیان این هم هست که این عدم تسویه چگونه است، عدم تساوی بین بیع و ربا به این گونه است که بیع حلال است و ربا حرام است، یعنی خود اون دو حکمی را که مثل هم نیستن هم در مقام بیانشه، نه اینکه فقط در مقام بیان نفی تسویه است. نفی تسویه فقط به این معناست که این مثل او نیست، اما این چی هست و او چی هست، این دیگه از نفی تسویه در نمیاد. آیه بیش از این نقطه در مقام بیان اینم هست که این دوتا نه فقط مساوی نیستن، حکم این است، حکم اونم اون است، در مقام بیان منشأ عدم تسویه هم هست که این عدم تسویه به این جهت است که این حلال شده است و او حرام شده است، یعنی در مقام بیان خود اون دو حکمی که این دوتا با هم مساوی نیستن در این دو حکم، در مقام بیان اون دو حکم هم هست. دو شکل در مقام بیان در نفی تسویه رو دو شکل میشه بیان کرد، یه دفعه این شکلی میشه بیان کرد که گفته بشه این مثل او نیست، این دیگه بیان نمیکنه این چی هست و او چی هست، فقط نفی تسویه رو بیان کرد. یه دفعه در نوع دوم این است که در آیه در مقام بیان نفی تسویه هست و بیان این که چگونه است که این مثل او نیست، ظاهر آیه دومی است نه اولی. اگر ظاهر آیه اولی بود اشکال تمام بود، که این که میگه این مثل اون نیست، میگه در مقام بیان این نیست که دیگه این چیه، فقط در مقام بیان عدم تساوی این دوتاست در حکم. ولی این خلاف ظاهر آیه است. ظاهر آیه این است که در این حالی که میخواد بگه ربا مانند بیع نیست و بیع مانند ربا نیست، چگونه این که این با او فرق داره، این هم در راه هم در مقام بیانش هست، به این معنا که در مقام بیان حکم ربا و در مقام بیان حکم بیع هم هست. و بعد ضمناً قهرن از این استفاده میشه که این دوتا پس مثل هم هم نیستن. پیش اشاره ظاهر آیه دومی است و اون این که آیه در مقام بیان حکم شرعی رباست و در مقام بیان حکم شرعی بیع است، که از بیان حکم این دوتا در مقابل هم قهرن استفاده میشه که این دوتا با هم مساوی نیستن. پس نفی تسویه مدلول ثانوی است یا مدلول ضمنی است. عدم تسویه، استفاده شدن عدم تسویه از آیه در طول بیان کردن حکم ربا و در طول بیان کردن حکم بیع است. پس در مقام بیان حکم بیع و در مقام بیان حکم ربا هست. حالا که در مقام بیان حکم بیع و در مقام بیان حکم ربا شد، وقتی میگه احل الله البیع، هر حکمی را که مولا در مقام بیان شد و در موضوعش قید اخذ نشد، اطلاق در حکم تمامه. احل الله البیع چون در مقام بیان حکم بیع هم هست، استفاده اطلاق ازش میشه. مقدمات حکمت بیش از این در مقدمات حکمت اخذ نشده است که خطاب در مقام بیان حکم، اون حکمی که میخواد جعل بشه برای موضوع در مقام بیانش باشه و در مقام بیانش هم هست. نیست اینجور، نیست اینجوری. احل الله به اول حکم بیان کرده، حکم به ارات بیان کرده، حکم ربا را بیان کرده، بعد از این دوتا معلوم میشه پس این دوتا مثل هم نیستن در نزد شارع. و آنچه که مناسب با سیاق آیه هم هست همین معناست که اول حکم بیع بیان بشه بعد حکم ربا بیان بشه، ضمناً معلوم میشه که این دوتا با هم مساوی نیست. و شبهه ای را که اون مرابی ها میگفتن قالوا انما البیع مثل الربا احل الله البیع و حرم الربا، در حقیقت جواب اون شبهه نیست. جواب قالوا انما البیع مثل الربا جوابش صدر آیه است که ان اتخبطهم الشیطان من المس، که اینها اینقدر آدمای ذالک به انهم قالوا، اینقدر اشخاص به اصطلاح بی وجدان و بی عقلی هستند و شیطان اونها را مس کرده و به حالت تخبط یعنی استراب و هزیانگویی افتادن که گفتن ربا و بیع یک جوره، با هم دیگه فرقی نیست بین ربا. قالوا انما البیع مثل الربا، جواب قالو انما البیع مثل ربا احل الله البیع و حرم الربا نیست در حقیقت. جواب اون صدر آیه است که میگه الذين يكون الربا كذا اتخبطهم الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. این ذلك هم مشعره به تعلیل و مشعره به همین معناست. اون در حقیقت جوابش صدر آیه است که اینها اینقدر ممسوس شدن از طرف شیطان، نه اینقدر وجدان اینها به هم خورده و شیطان بر عقل و وجدان و ضمیر اینها مسلطه که این مطلب روشنی رو اینا درک نمی کنن و وجدانشون منکوز شده، معکوز شده، میان ربا و بیع را یکی میدونن، میگن بیع مثل مانند رباستش، فرقی بین بیع و ربا نیست. و تشبیه هم در اینجا شاید معکوز شده به همین جهت، قالوا انما البیع مثل الربا، باز بگن الربا مثل البیع، گفتن قالوا انما البیع مثل الربا. در مقام تشبیه هم اون اصل قرار دادن، اینه تابع او قرار دادن و شبیه به او قرار دادن. بنابراین احل الله البیع و حرم الربا در حقیقت در مقام بیان نفی تسویه هم اگر باشد، این نفی تسویه مدلول ضمنی و مدلول طولی است. نفی تسویه را و عدم تسویه را از بیان حکم بیع و بیان حکم ربا استفاده می کنیم. پس در مقام بیان حکم بیع هست آیه، در مقام بیان حکم ربا هست آیه. حالا که هست، بیش از در مقام بیان حکم بودن، ما مقدمه دیگری را در اطلاق لازم نداریم، چون در مقام بیان هست پس به اطلاق توسق میشه، پس این اشکال هم وارد نیست. اشکال چهارمی در اینجا میشه کرد که باز هم از بعضی از اساتید ما استفاده میشه که در تعبیرات دیگریشون همون اشکال سابق را به تعبیر دیگری بیان کرده، که میشه اشکال مستقلی قرارش داد. حاصل اون اشکال اینه که گفته بشه این آیه، ظاهر این آیه اینه که در مقام جعل و تأسیس نیست، در مقام اخباره، به جهت اینکه در آیه دیگری لا تأکل الربا آمده است، قبل از این آیه در سوره دیگری لا تأکل الربا آمده و این آیه در این سوره در حقیقت داره اشاره به همون آیه میکنه و به دلیل اینکه قالوا انما البيع مثل الربا، از همین قالوا انما البيع مثل الرباشون استفاده میکنه که اینها اصل حرمت ربا را در نزد شارع تشریع شده بوده و به اینها رسیده بوده و لذا اینا آمدن اشکال کردن به شارع، نقض کردن که قالوا انما البيع مثل الربا، چرا بیع را شارع حلال کرد، ربا را حرام کرد و بیع را حلال کرد و اینکه بیع مانند رباست. پس معلوم میشه از این مقدمه که حرمت ربا در اسلام، در قرآن، در آیه دیگری ثابت شده بوده و به اینها رسیده بوده که اینها این اشکال را کردن، این نقض را بر شارع کردن. پس احل الله البيع و حرم الربا در مقام انشاء نیست، در مقام اخبار از همون حکمی است که قبلا در اون آیه دیگه بیان شده. چون در مقام انشاء نیست پس اطلاقی قهرا نخواهد داشت که بشه به این اطلاق تمسک کرد، در مقام اخبار و نظر به اون آیه است. آیه دیگر باشی برگشت اون آیه رو نگاه کرد، در اون آیه هم میبینیم ما فقط لا تأکل الربا آمده احل الله البيع، دیگه در اون آیه نیست تا بشه به اطلاقش تمسک کرد. این اشکال هم جوابش روشنه به جهت این که اولا مجرد این که یک دلیلی ناظر به یک دلیل دیگری باشه مستلزم عدم انعقاد اطلاق در اون دلیل نیست و تعدد بیان یک مطلب در دو خطاب و در دو زمان مانع از انعقاد اطلاق نیست در دلیل متأخر، مگر یه نکته‌ای در اون دلیل خطاب متأخر باشه که این نکته مانع از اطلاق باشه، ولی مجرد این که قبلا بیان شده حکمی بعد دو مرتبه همون حکم بیان میشه، مثلا میگه ربا حرام است، بعد از مدتی میگه من که گفتم به شما ربا حرام است، اونجا بازم دومی هم اطلاق داره، تمسک به اطلاق ربا حرام است در بیان دوم هم میشه کرد. خیلی از بیانات ائمه متأخرین ناظر به همون بیاناتی است که از ائمه متقدمین صادر شده، مثلا اخبار تحلیل احللنا ذلک لشیعتنا که از ائمه متأخرین در باب خمس و انفال آمده، تمام درش نظر هست به حلیتی که پیغمبر و امیرالمومنین و حضرت زهرا بر درباره خمسشون حقشون در برای شیعه قرار دادن لتطیب ولادتهم. خب تمام اون اخبار پس باید بگیم دیگه اطلاق نداره، چون ناظر به یک حکمی است که قبلا از امام متقدم بیان شده. مجرد تقدم بیان یک حکمی بر این بیان صادر شده از معصوم یا از شارع، این تقدم بیان مانع از انعقاد اطلاق نمیشه اگر خود اون بیان دوم هم مقدمات حکمت درش تام باشه. و اینجا این بیان دوم احل الله البيع در مقام بیان حلیت بیع است و مقدمات حکمت هم درش تام است، اطلاقش تمامه. چرا اگر میگفت یه جوری تعبیر یه جوری بود که حواله میداد بر اون، میگفت ما اونجا گفتیم به اونجا مراجعه کنید، این معناش اینه خودش در مقام بیانش نیست، در مقام ارجاع به اون خطاب اوله و در مقام بیان مراد حواله داده و ارجاع داده به مراجعه به بیان اول، ما اونجا گفتیم پس اونجا مراجعه کنید، دیگه نمیشه به اطلاق این تمسک کرد. اما این چنین چیزی که در این آیه نیست، این آیه ظاهرش اینه که خودش هم در مقام بیان حکم حلیت بیع و حرمت رباست، گرچه در اون آیه قبلی هم لا تأکل الربا بیان شده. این اولا. و ثانیا این آیه حتما تأسیس است، نه تأکید و نه اخبار، انشاء است و تأسیس بیان حکم حرمت رباست و حلیت بیع. و آنچه که در این آیه بیان شده است در اون آیه بیان نشده، در این آیه بیان زائدی هست، اما نسبت به حلیت بیع روشنه، اصلا اونجا حلیت بیع بیان نشده. لا تأکل الرباس احل الله الربا اصلا اونجا نیامده که بگیم این اخبار از اشاره به اون خطاب سابق است. اما نسبت به حرمت ربا به جهت اینکه در اون آیه لا تأکل الربا اضعافا مضاعفه آمده، در این آیه حرم الربا به قول مطلق آمده. این دو آیه رو وقتی انسان ملاحظه میکنه مثل دو سه آیه ایست که در رابطه با خمر آمده. شارع یعنی قرآن کریم در تحریمات حالات تدرج داشته، ابتداعا یه مقدار حرام میکرده، لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، در مسجد رفتن را در حالت سکر و خمر آشامیدن منع کرده اول، بعد به تدریج بیشتر تا رسیده به حرمت الخمر، یه دفعه در خطاب آیه آخر خمر را مطلقا حرام کرد. در ربا هم همین کار کرده قرآن، اول آمده لا تأکل الربا اضعافا مضاعفه را حرام کرده، که لا تأکل الربا اضعاف مضاعفه قسم خاص از رباییست، ربای اضعاف مضاعفه یعنی ربایی که چندین برابر سرمایه او سود میگیره و بهره میگیره، اضعاف مضاعفه یعنی چندین برابر سرمایه بهره میگیره اون ربوی. اول در اون آیه گرفتن ربای اضعاف مضاعفه به این قید حرام شده، نه مطلق ربا، ولذا اگر ما بودیم اون آیه دلالت بر این بیشتر نداشت که گرفتن ربا چندین برابر حرامه، اما گرفتن ربا درصدی از سرمایه، اصلا یه برابر هم نشده تا چه برسه به چندین برابر، دیگه از اون آیه در نمیاد. ولذا بعضی از این متجددین مآبهای سنی ها تمسک به این آیه کردن، در اینکه این بهره هایی که امروز در بانک ها هست جایزه. چرا؟ زیرا که در این آیه گفته لا تأکل ربا اضعافا مضاعفه، اینجا که به یک ضعف هم نمیرسه تا اضعافش برسه، بهره های امروز 10% و 12% و مثلا 20% دیگه، از این بیشتر که نمیشه. این مشمول اصلا آیه حرمت ربا نیست. چرا؟ چون در آیه ربا آمده اضعافا مضاعفه، کنه هم غافل شده از این آیه دوم یا هر وجه دیگری. بالاخره در اون آیه تحریم ربای مضاعف آمده که ربا چندین برابر سرمایه باشه، او تحریم شده، اما مطلق ربا تحریم نشده. اون ربایی که خیلی ظلمه دیگه، خیلی مشخصه این بنده خدا یک سرمایه داده، اون گرفته بعد باید چندین برابر سرمایه رو هبین آقا بده، و هنوز آقا سرمایه خودش هم طلبکار نگرفته، که این ظلمش خیلی فاحشه و به اصطلاح خیلی روشنه، قبحش و ظلمش و بطلانش. در این آیه مطلق ربا تحریم شده، حتی 1% اون سرمایه. قال احل الله الربا احل الله البيع وحرم الربا، و در زیرش هم داره فان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، فقط سرمایه، بیش از سرمایه حق هیچ مقدار اضافی رو ندارید، هر مقداری زائد بر سرمایه، یعنی بر اون مقداری که قرض گرفته یا مثلا بیع داده در روای بیعی، بیش از اون مقدار به هر اندازه باشه ظلم است. ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم کنید نه ظلم بشرید. پس بنابراین در این آیه تأسیس کبرای کلی حرمت مطلق رباست، حتی ربایی که مشمول اون آیه اول نیست و نبود، ولو به اندازه 1%، ولو به اندازه خیلی کمتر از سرمایه. پس بنابراین این آیه دوم، حمل آیه دوم بر این که فقط همون مطلبی را که در آیه اول بخواد بیان بکنیم، پس در مقام بیان نیست، در مقام تأسیس نیست، در مقام انشاء نیست، خلاف ظاهره، بلکه مقتضای نکاتی که در این آیه هست اینه که این ابتداعا بیان دو حکم کلی شرع اسلام است، یکی قانون حلیت ربا، دوم قانون حرمت ربا به هر قسمی، به هر مقداری، به هر حدی، گرچه اضعاف مضاعفه هم نباشه. و در اون آیه فقط اضعاف مضاعفه تحریم شده که خیلی روشن بوده قبحش، میخواسته متدرجن اسلام بیاد جلو، مثل همون کاری که در حرمت خمر کرده، اول دخول در مساجد در حال صلات رو منع کرده، بعد یواش بیشتر منع کرده تا رسیده به تحریم مطلق خمر. اینجا هم همینجوره در حقیقت. پس این باید این آیه مستقلی است از نظر مفاد و تأسیس است، نه اخبار، و در مقام بیان هم هست، هم به لحاظ قانون حلیت به، هم به لحاظ قانون حرمت مطلق ربا، و در مقام بیان چون هست اطلاق هر دو حکم اطلاقش تامه. فقها ما میبینیم، فقهای مسلمین، نه فقط فقهای شیعه، در طول اعصار به هر دو آیه تمسک میکردن، هم در باب ربا به اطلاق حرم الربا تمسک میکردن در این آیه، هم در احل الله به در باب به اطلاق این آیه تمسک میکردن، و این خودش شاهد مهمی است برای اینکه این آیه در مقام بیان هست از هر دو نظر، و اطلاقش در هر دو قسمتش، هم صدرش هم زیرش، تامه. مضافاً بر همه این اشکالات، ما میتونیم از یه روایتی هم استفاده کنیم که این آیه اطلاق داره، یه روایت معتبری که دال است برای اینکه این آیه اطلاق داره. این روایت بسیار خوبی است که مرحوم محقق اصفهانی قدس الله سره متوجه به این روایت شده. معتبره عمر ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت جعلت فداك ان الناس يزعمون ان الربح على المضطر حرام وهو من الربا. میپرسه از امام که مردم میگن بر این که اگر کسی مضطر شد به این که چیزی رو بخره، مثلا داروی رو نیاز داشت مضطر شد به خریدنش، سود بردن بر او بهش فروختن به قیمت مثلا توش سود باشه، این حرام است. ان الناس يزعمون ان الربح على المضطر حرام و هو من الربا، این در حکم رباست، چون این مضطر بنده خدا، حالا که مضطر به پوله یا مضطر به اون چیز مخصوصه، شما بیایی ارزو ازش بخری مثلا سود ببری، این رباست. قال و هل رأیت احدا یشتری غنیان او فقیران الا من ضروره. امام در مقام جواب میفرماید که بالاخره هر کسی چه غنی چه فقیر وقتی چیزی رو بفروشه لابد نیاز داره، درجه ضرورت داره که اونو داره میفروشه. و هل رأیت احدا یشتری غنیا او فقیرا الا من ضروره. یا عمر قد احل الله البيع و حرم الربا، اشاره به همین آیه است. یا عمر قد احل الله البيع و حرم الربا فربح ولا تربه. قلت و من ربا؟ قال دراهم بدراهم مثلین بمثل. بعد امام در مقام جواب اینجور میگه، میگه بالاخره هر بیعی، هر خرید و فروشی به جهت یک نیازی است، لابد داره چه فقیر باشه اون که بخواد بفروشه چه غنی باشه. و خدا فرموده است احل الله البيع و حرم الربا، ربح ببر ولی ببیع بدون ربا، فربح ولا تربه، ربح ببر سود ببر ولی ربا نکن. خب میگه امر ربا، پس ربا چیز؟ گفت ربا مثل به مثلینه. قال دراهم به دراهم مثلین به مثل، ربا اون زیاده است که از در بیع از جنس همون مبیع و ثمن باشه، مطلق سود ربا نیست. ربا عبارت از مثلین به مثل که در مورد ربای بیعی این چینه است، در ربای قرضی که دیگه خوب مشخصه. روایت در صفحه 329 و 434 در دو جای وسائل آمده، جلد 12 همه وسائل 329 و 434. شاهد ما در این روایت یا عمر قد احل الله البيع و حرم الربا، این قد احل الله البيع و حرم الربا دال بر این است که اون کبرای اون مشعره به این است که امام داره در اینجا تمسک به آیه میکنه، چون عین آیه رو آورده، یا عمر قد احل الله البيع و حرم الربا. فرق نمیکنه در باب این که حرم الربا مخصوص به ربای بیعی یا شامل ربای قرضی است، بعضی از فقها گفتن شاید مخصوص به ربای بیعی باشه، این روایت هم شاهد بر اون میشه، ولی اینجور نیست. این از باب مصداق باشه، سوال از بیع و شرا بوده. خیلی خوب، ربا چون سوال از خرید و فروش داره، ربح باز بر مضطر در باب خرید و فروش بوده دیگه، یشتری احدا یشتری غنیا او فقیرا، امام این قسمت رو بیان کرده. چون سود در قرض همیشه رباست دیگه، او دیگه دو قسم نداره، ربح در قرض تصور نداره، ربح در بیع بوده، ولی امام هم حکم ربای بیعی رو بیان کرده. ولی در اون در بحث ربا اگه کسی بخواد در مسئله ربا بحث کنه، صحیح اینه که آیه حرام ربا مطلق هر دو رو میگه.
اینجا
مثل 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 مثل
مثل مثل
مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل آیه بعدش. پس بنابراین مقصود شاهد ما اینه که این آیه که این روایت معتبر که صحیح سند هم هست، استشهاد به آیه کرده، یعنی تعبیر احل الله البيع و حرم الربا گرچه در سیاق کلام امامه، ولی این بنا گفته قال تعالی، ولی از سیاق مشخص میشه که مقصود استشهاد به آیه است، قد احل الله البيع و حرم الربا. این امام کنون آیه را به نحو شرح مزجی اورده تو کلام خودش، دیگه جدا نکرده، مزج کرده با کلام خودش. یا عمر قد احل الله البيع و حرم الربا، این دال بر این است که پس امام که انه در اینجا میخواد به آیه احل الله البيع و حرم الربا تمسک کنه که او حرام است و این حلال است. خب این دال بر این که اطلاق داره، چون تمسک به احل الله البيع در اون بیع به مزدر متوقف بر اطلاقشه، اگر اطلاق نداشت که نمیشه در بیع مزدر، بیع بر مزدر ما تمسک به احل الله البيع بکنیم. امام تمسک به اطلاق احل الله البيع کرده در این مورد. پس از خود این روایت معتبر السند هم صحیح السند هم استفاده میشه که آیه اطلاق داره، هم از نظر اثبات حلیت برای مطلق بیوع و هم از برای اثبات حرمت برای مطلق ربا. بنابراین تشکیک در صحت تمسک به اطلاق احل الله البيع برای اثبات صحت هر بیعی حتی بیع معاطات، تشکیک در این فی تشکیک درستی نیست. بنابراین دلیل اول، دلیل دوم که عبارت بود از اطلاق احل الله البيع دلیل تامی است. وجه سوم آیه دیگری است، آیه ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض، که میاد ان شاء الله.